شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعی که امروز 4 اپریل اطرافشان صحبت خواهیم داشت. پرونده شهید امامه جون و مادر بلاگری توجیک مقیم آلمان به دادگاه فرستاده شده است. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. کاردار اوکراین در تاجیکستان یگانه راه برون رفت از بحران در اوکراین را در اخراج نیروهای تجاوزگر روس از خاک این کشور می‌داند. مخومت نویای عبدالرحمن جومی می‌گویند سربازی که در مرز و حمایه وطن کشته شد نامش را زنده می‌دارند. پدر سنت الله محمدوف گفت یک ماه پس پسرش باید خدمت را تمام می‌کرد.
هر فرزند داریم خیر به همین دل و همین کسبی.
تحقیق پرونده شهید امامه جون و مادر بلاگر شیرزاد ماماجانوف به انجام رسیده. تفتیشات را در همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهگار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیبنامه مقامات را قبول ندارند. بازداشت شهید امامه جون و در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شهید امامه جون و به سبب برآمدهای تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. تفصیلات را از دوشنبه همکارم مولا رجب یوسفی پیشکش میکند.
پرونده شهید محمد جان و به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستاده شده است. احتمال می رود بررسی نخستین آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات پرونده معلومات نمی دهند. ولی منبع های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شهید محمد جان و در جریان تفتیشات عیب نامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشت. است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمد جان و 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمد جان و تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شیرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده محمد جانوه از 5 تا 8 سال زندان را پیشبینی میکند. پسر او شیرزاد یا عبدالرحمن 09 محمد جانوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه سطر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که شاهده محمد جانوه تا کجا از خدمت حقوق شناسان برخوردار است. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به آزاد اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمیمه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه اخباری آزادی را ادامه میدهم. مقامات اوکراین ارتش روسیه را به نسل کشی در شهر بوچا و دیگر شهرهای این کشور متهم کردند. اما وزارت دفاع روسیه میگوید دست به کشتاری غیر نظامیان در این شهر نزده است. نشر عکس ها در شبکه های اجتماعی در رابطه با قتل غیر نظامیان در بوچا واکنش های بین المللی را به میان آورده است، ولی مسکو عکس و ویدیوها را از اینجا همچون اغوا رد میکند. همکارانی ما اسکندر فیروز و نگاره فضلیدین در پس منظر این حوادث با کاردار اوکراین در تاجیکستان ایگر کیزیما صحبت کرده، نخست از او پرسیدند که آینده جنگ و گفت و شنید صلح را چگونه میبیند.
فعلاً شبه دارم که مذاکرات صلح باعث آتش بس گردد، زیرا دشمن در قلمرو کشوری ماست و بمباران و مشک‌زنی شهرهای ما همچنان ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین تجاوزگران را از کیف، چرنیگف، خرسون و دیگر شهرها دور راندند. ولی آنها نیروهایشان را به دنباس انتقال داده برای حمله دوباره آمادگی میگیرند. دو روز قبل در روسیه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش آغاز یافت. همکنون نوبت جوانان 17 ساله رسید. تصور کنید اگر آنها را به اوکراین فرستند، آنها را چی انتظار است؟ برایم جالب است که مادران این جوانها در چی باره فکر میکنند؟
سوالی دیگر اسکندر فیروز از کوردور اوکراین وابسته به دورنمای روابط دوشنبه و کیف بود.
در سازمان ملل متحد موضوع اوکراین بررسی می شود. تاجیکستان همیشه با پشتیبانی از استقلال و تمامیت حدود اوکراین رای می دهد. این نقطه مهمترین است. البته مسائل دیگری هستند که تاجیکستان در موضع‌گیری خود با آنها وابسته است. در روسیه میلیون ها مهاجران کره تاجیکی هست که خانواده خود را از حساب مبلغ های در روسیه به دست آورده می خورانند. بارها چنین موارد ها شده است که در پی بیانیه های با روسیه هماهنگ نشده بیشتری از این مهاجران دیپارتاسیا یا اخراج می شوند. تاجیکستان البته این را نمی خواهد. گذشته از این خطرات از مرزهای جنوبی وجود دارند و هر یک بیانیه بیجا می تواند توازن صلح در منطقه را به هم زند.
І будь якоє-небудь неосторожне заявлення може нарушити той хрупкий мир, який встановився благодаря нинішньому рівновесію.
Рендагони Азіз, мусуйба і муфасал, бамін зудіго дар вебсайті радіо зуді гзушта мішават. Зимнан, дар доумі мудати таджовузі Русія, бахокі Україна, чандін зодай усіої марказі, кі дарін джанг ширкат карданд, هلوک شدند. ما در برای چند چونین زاده توجکستان که در ولایت خطلان دفن شدند گزارش داده بودیم. اخیران دو نیزومی قرغیز رو که در جنگ های اوکراین کشته شدند به خاک سپردند. بعضی شوریهان قرغیز اظهار نگرانی میکنند که در مراسم دفن این سربازها نیزومیان قرغیز اشتراک داشتند و پرچم قرغیزستان برافراخته شده بود. ادامه در گزارش زرنگیز نوروشو.
اگمبردی دوربایف در زادگاهش استقلال به خاک سپرده شد. طبق انعنه در قرغیزستان در خانه این نفری فوتیده یورتا گذاشته می شود. جسد سرباز قرغیز را نظامیان روس به خانه اشان آوردند. کسی از نزدیکان دوربایف نخواست با ژورنالیستان صحبت کند. اگمبردی در استقلال تولد و بزرگ شده است. چند سال پیش او با مادرش صاحب شناسنامه روسیه شد و به نریلس کوچ بست. بجز از نظامیان روس در مراسم ویدا با دوربایف سربازان قرغیزستان هم شرکت کردند. ولی ایگنبردی را چون سرباز روس با پرچم روسیه در بالای تابوت دفن کردند. به نقل ساکنان بعد به خاک سپاریدن جسد طبق قاعده پرچم دولتی روسیه به خانواده سرباز قرغیز داده شد. سرباز دوم رستم ظریف‌الیم با مثل اگمبردی دوربایف که در اوکراین به هلاکت رسید شهروند روسیه بود. با این وجود در مراسم دفن در قطار نظامیان روس با پرچم روسیه سربازان قرغیز با رمزهای دولتی نیز حضور داشتند. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی با دیدن این منظره به غضب آمدند. تا این دم مقامات قرغیزستان بارها اظهار داشته بودند که در رابطه با جنگ در اوکراین موقع بی‌طرفی را انتخاب کردند. ستاد کل قرغیزستان گفت که در این چورابینی ها نظامیان قرغیزستان در اساس مراجعت سفارت روسیه در این کشور طبق ترتیب همکاری ها شرکت داشتند. سیاستشناس امیل جورایف این عمل مقامات را کوتاه‌اندیشانه می نامد. به نظر او رهبریت کشور درک نمی کند که حضور نظامیان قرغیز و پرچم دولتی در مراسم دفن قرغیزستان را به عملهای روسیه در اوکراین همچون شریک به نمایش می گذارد. امیل جورایف این را غیر قابل قبول می داند.
این یک معرکه تبلیغاتی است. قبلا رسانه‌های روسی با بعضی مفقهان میخوان نشان بدهند که قرغیزستان از روسیه حمایت میکند، هرچند قرغیزستان به هیچ وجه چنین مفقه را بیان نکرده است. در همین حال نوارها از مراسم دفن با پرچم و نظامیان قرغیزستان سب گرید است که همه این ما را در یک طرف به تجاوز نظامی روسیه قرار میدهند.
هر دو زاده قرغیزستان در ارتش روسیه طبق شرطنامه خدمت میکردند. مقامات روسیه بعد از مرگ آنها را به اردن جسارت مکافاتانیدند. زودگان دیگری جمهوری های آسیای مرکزی نیز در کنار روسیه در اوکراین می جنگند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان 4 نفر از چنین قربانیان به خاک سپرده شدند. چند نفری دیگر از زودگان این کشورها در صف نیروهای مسلح روسیه هستند و چی تعداد از آنها حالا در منطقه جنگ قرار دارند معلوم نیست.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه سبب برخورد افتوبوس با 7 ماشین تاکسی در پایتخت رو به آن رب داد که راننده افتوبوس رو سر چمبرک خواب برده است. در این صدمه کسی آسیب ندید، بنابراین راننده افتوبوس نظر نظرف با جوابگری ماموری کشیده می شود. صدمه 2 اپریل به معلومات راننده افتوبوس مسافربری خط سیر 33 از عهده اداره وسیله نقلیات برآمده با ماشین های کناری رو برخورد که در نتیجه 7 ماشین سبکرو و افتوبوس ضرر دیدند. اکنون می رویم به جنوب توجکستان. سربازی توجکی که ماه گذشته در مرز توجکستان از جانب نیروهای قرغزستان کشته شد، نامش در زادگاهش جاویدانی می ماند. مکتبی که سنت الله محمدوف ختم کرده است، به نام این سرباز قسم نظامی در نوی اسفرا گذاشته می شود. محمود جان رحمت‌زاده موضوع را ادامه می دهد.
با پایان خدمت سربازی که روز 9 مرد در مرز تاجیکستان قرغیزستان از تیر مرزبان قرغیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. سنت الله محمودوف 21 ساله همچنین میبایست 25 مرد به دهه‌اش میآمد تا به دیدار اهلی خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختمی سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد.
صبح روز 8 مرد بیگوی زنگ زدیم، گفتی دادا جان من با 25 مرد در خونه میشم. خیلی همی خیلقتی دیگر نصیب. روز 10 مرد ساعت 1 رو زنگ زدن، گفتن که کور همی خیلی شدگی در پول تیر خوردگی های بخیزی بیه. من خیستم اومدم های.
سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مرد رو به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسر بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیار به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود.
هر فرزند داریم خیلی بهمیدیل و همه همین کسبی خیلی خیلی نصیب و تغییر های خداوان میبینیم همین خیلی.
از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می‌دارند.
مسئله تثبیت نام رقم 3 با نام شهروند سنت الله محمودوف گذاشته می‌شود.
سنت الله محمودوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفرا روز 9 مرد کشته شد، روز 12 مرد در جماعت قدرن قیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحدی تاجیکستان قرغیزستان تا اینو نشان گذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نزاع خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و 10 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
و خبری دیگر، تیمور رحیموف پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی جودو انتالیا گراند سلام 2022 که روز یکشنبه 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیمور که در دوره اول آزاد بود، بعد انور گریگوری پرایور از ایالات متحده آمریکا و مگومت عمر مگومدوماروف از امارات متحده عرب پیروز شده، به دور چوریک نهایی روی یافت، ولی در چوریک فینال از ریچارد سپوج مغلوب شد. پهلوان توجیک در دوره تسلی بخش شنگی کوکاوری آذربایجانی را مغلوب نمود. رادگان عزیز، در همین ثانیه ها نشین نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را در برنامه های دیگر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما از آن باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
داره. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروز شو خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین میگویند روس‌ها 11 مقامدار محلی را گروگان گرفتند. جانب روسیه این ادعا را هنوز شرح نداده است. ایرینا ویرشچوک یک مقامدار اوکراینی گفت که تا امروز 11 رئیس شهر و ناحیه را در اطراف کیف، ولایت‌های خرسن، خارکوف، زاپوروژ، نیکولایف و دونیتسک گروگان گرفتند. ما درباره آنها با کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و همه سازمان‌های دخلدار خبر داده‌ایم. ما طلب داریم که آنها آزاد کرده شوند، گفت وی. همزمان او گفت که اولگا سوخنکا، رئیس دهه ماتیژن در نزدیکی کیف کشته شده است. از این پیش مقامات اوکراینی گفته بودند که 24 منصبدار اوکراینی در بند روس‌ها هستند. در جنگ بیش از یک ماهه روسیه با اوکراین صدها نفر کشته و میلیون ها نفر به خانه گشتند. سردار قسم طبی بیمارستان حربی گواردیای ملی تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از سوی آژانسی مبارزه با فساد بازداشت شده است. آژانسی مبارزه با فساد روز 4 اپریل خبر داد که محمدی آخونوف از یک شهروند برای ناقابل دانستن با خدمت حربی 25,000 سومانی طلب کرده است. به اطلاع منبع، کارمندان آژانسی در پی یک عملیات در اتاق اولتراصدای بنای شفاخانه حربی او را بعد گرفتن 23,000 سومانی بازداشت کردند. در خبری آژانسی مبارزه ضد فساد، تاریخ بازداشت این افسر گواردیای ملی ذکر نشده است، اما به اطلاع منبع در نسبت محمدی آخونوف بر اساس ماده 32 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده، بعد تحقیق به دادگاه فرستاده شده است. ناعدالتی و نابرابری و وجود عامل های کرپسیونی را زمان دعوت جوانان به ارتش برخی از کارشناسان از عامل های میسوبند که میتواند صف جوانان را که هدف داوطلبانه رفتن به ارتش را دارند کم کند. مقامات مبارزه با فساد بارها از بازداشت برخی از کارمندان کمیساریت های حربی خبر دادند که در عوض گرفتن پاره می خواهند جوانان را از خدمت حربی آزاد نمایند. یک هفته پس از حبس شدن سید مومین دورانوف، ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان برای زمین دعوای دادگاهی داشت، کارمندان امور داخلی ناحیه پسر او سیف الدین را نیز بازداشت کردند. فرشته ماهکریمова همسری سید مومین دورانوف روز 4 اپریل به رجای آزادی گفت بازداشت پسرش روز جمعه صورت گرفت.
چی ملسه سر دادن ایسن مران اینه که درون خونه نیومدن نگاه کردن همی بعد چند وقتی دارم و بالای قشلاق بیباید بیا مرا بگیر همجا جاش دمی قپنش.
بحثی دورانوف با حسن ابراهیمزاده سالها دوام داشت و می گفت که حسن ابراهیمزاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفر دیگر، حسن ابراهیمزاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه یکم می شهری بیشکک قرقیزستان 4 اپریل باید پرونده مربوط به حوادث ماه اکتبر سال 2020 در آن کشور را بررسی میکرد. پرزیدنت پیشین قرقیزستان الماسبیک اوتانبایف را هم به دادگاه احضار کردند. وکیل دفاعی او زمیر جوشوف گفت که شخصی زیر حمایه‌اش را اجباراً به تالار دادگاه آوردند. پرزیدنت پیشین قرقیزستان به سوال روزنامه‌نگاران پاسخ داد. دلتر اوتانبایف افسر داشت که وضع سلامتیش بد شده است و برای او یاری تعجیلی را دعوت کردند. بررسی پرونده به روز 5 اپریل گذاشته شده است. اوتانبایف را 23 مارت سال روان اجباراً به دادگاه بردند. دادگاه آن روز پرونده حوادث کایتوش را بررسی میکرد. پرزیدنت قزاقستان صادر جابوروف اخیراً از دادرس و دادستان‌ها در صفحه فیسبوکیش درخواست کرد که مرافعه‌های الماسبیک اوتانبایف باز و با حضور روزنامه‌نگاران برگزار شود. اوتانبایف سال‌های 2011 2017 پرزیدنت قرقیزستان بود و ماه ایون سال 2020 در دایره پرونده غیر قانونی آزاد کردن محبوس عزیز باتوکایف به 10 سال زندان محکوم شد. پریزیدنتی عمل کننده سربستان الکساندر ووچیچ در انتخابات رئیس جمهوری آن کشور پیشرفت است. بنابر اطلاعی پیشکی با جانبداری از ووچیچ بیشتر از 68% انتخاب کنندگان رای دادند. در انتخابات آن کشور 8 نامزد با هم رقابت میکنند. در انتخابات پارلمانی این کشور که یکجا با انتخابات پریزیدنتی برگزار شد نیز ائتلافی همراه با هر کار قادیر می ووچیچ بیشتر از 50% رای ساکنان را صاحب شده است. بعد انتخاب ووچیچ دو مسئله عمده را باید حل کند: مناسبت های تنظیم نشده با کوسوو و تحریر های ضد روسیه را که بعد حمله به اوکراین جاری شدند. سربستان یگانه نامزد به مقام عضویت اتحاد اروپا است که از قبول تحریم های ضد روسیه خودداری کرده است. مقامات ترکمنستان تلاش دارند که به روسیه محصولات کشاورزی وارد کنند. در دایره این تلاش ها در ناحیه قراقوم ولایت مری ترکمنستان مقامات با کشاورزان ملاقات و آنها را تبلیغ کردند که پرورش سبزیجات را بیشتر کنند. مقامات ترکمنستان با کشاورزان گفتند حالا فرصت است که محصولاتشان به روسیه صادر کرده شود. به دلیل تحریم های بین الخلقی که بعد حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شده است، در بازارهای روسیه کمچینی محصولات کشاورزی مشاهده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماه دوم است که جنگ در اوکراین ادامه دارد و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پیوسته درباره این مناقشه خبر می‌دهند و نوارهای وحشتناک و تشویش آور را نمایش می‌دهند. روانشناسان تأثیر این وضع بر روان کودکان را نگران کننده می‌خوانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استراب شدید، عصبانیت، بی اشتها و بی خواب شدن. روانشناسان هشدار میدن که حمله روسیه به اوکراین میتواند بر روان کودکان تاثیر و پیامدهای ناگوار داشته باشد. ناوابسته به آن که آنها در محل جنگ قرار دارند و یا در یک گوشه دیگری دنیا، مشاهده صحنه های جنگی و تشویش کلانسالان بر روحی آنها آسیب جدی می رسانده است.
ما بیشتر برای کودکان خردسال در تشویشیم، زیرا برای کودکان در سن و سال خرد واقعا بین آن چیزی که در جای های دیگری جهان با کودکان دیگر رخ می دهد و وضعی که خود آنها قرار دارند فرق گذاشتن مشکل است.
روانشناسان تاکید میکنند که ناوابسته به سن و سال کودکان، صحبت با آنها درباره جنگ مهم است.
من فکر میکنم والدین باید دانند که کودکان این معلومات را دریافت میکنند، اما ما باید باوری حاصل کنیم که آیا او به درک این اطلاع میرود؟ اگر معلومات از سوی والدان ناسنجیده و بالاتر از سطح رشد ذهنی کودک باشد، می تواند باعث به تغییر طبع و روح و رفتاری وی شود. کودک می تواند ناراحت و خشمگین شود و اشتها و خوابش هم تغییر کند.
تاتیانا باتلر، شهروندی اوکراین، طی 13 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی می کند. اما والدان و برادران و خواهران او در اوکراین ماندند. از آغاز جنگ در اوکراین او کوشش دارد به سؤال فرزندانش درباره اینکه چرا در اوکراین آدمان را میکشند پاسخ بگوید.
آنها درک کرده نمیتوانند که چرا بیبی و بابایشان در ته خانه پنهان شدند. چرا ما در خبرها خانه های ولنگار شده و ماشین های سوخته را میبینیم. برای من همچون مادر خیلی دردآور است که کودکان من چون این صحنه ها را میبینند.
این وضعیت به خانواده تاتیانا امکان میدهد که به او کودکان کمک به نیازمندان را آموزند. برای مثال ویتالی، پسری 10 ساله تاتیانا، در یک رسم جنگ در اوکراین را محکوم کرده، با همین تصویر همراه با والدان و برادرش در نمایش اعتراضی در واشنگتن شرکت کرد.
وقتی من در خبرها میبینم که نظامیان روس به آدمان آسایشته حمله میکنند، خشمگین میشوم. ما صلح را میخواهیم. جنگ و زورآوری در کار نیست.
نینا دیویس، شهروند روسیه هم که در نیوجرسی زندگی دارد، درباره جنگ صحبت کردن با پسری 15 سالش را ضرور میداند.
برای من مهم است که بدانم او از این وضع شرم نمی دارد، زیرا نه من و نه او گناهکار نیستیم، نه همه مردم روس بد است.
не все русские плохие, да.
صحبت و دستگیری مخصوصاً کودکانی که در محل عملیات‌های نظامی قرار دارند مهم است. آنها صحنه‌هایی را می‌بینند که هیچگاه کودکی در دنیا نباید ببیند.
خطر این وضع به حالت روحی و رفتار کودک می‌تواند خیلی بد باشد. ما باید چیکار کنیم؟ داشتن خانواده‌ای که تو را دوست می‌دارند، مهربان و پشتیبان و والدین غمخور که کودک را دستگیری می‌کنند و در برابر همه تغییرات و نامعینی‌ها حالت را تا حد امکان معین و پیشگویی کنند. این بهترین راه حل است.
ولی قبل از همه به تاکید روانشناسان والدین باید به تکرار به خود و فرزندان بگویند که این جنگ ابدی نیست و حتما به پایان میرسد.
در خونی چگر همچن حباب است دل ما، در خونی چگر همچن حباب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، آتابی تفون شعله رخسار نداریم، از یک نگهی گر کباب است دل ما، از یک نگهی گر کباب است دل ما.
پرونده شاهده محمد جانوف و مادر بلاگر شهرزاد محمد جانوف به انجام رسیده، تفتیشات او را در همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیبنامه مقامات را رد کردند. بازداشت شاهده محمد جانوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیاده را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شاهده محمد جانوف به سبب برآمد های تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پرونده شاهده محمد جانوف به دادگاه ناحیه اسماعیل سامان فرستاده شده است. احتمال می رود نخستین بررسی آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات عیبنامه معلومات نمی دهند، ولی منبع های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شاهده محمد جانوف در جریان تفتیشات عیبنامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشته است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمد جانوف 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمد جانوف تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شهرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده محمد جانوف از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شهرزاد یا عبدالرحمن 09 محمد جانوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل بر رادیو آزادی گفت با گذشت 2 از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که تا کجا شاهده محمد جانو از خدمت حقوق شناسان برخوردار بود. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار بر دیگر اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات اوکراین ارتش روسیه را به نسل کشی در شهر بوچه و دیگر شهرهای این کشور متهم کردند. اما وزارت دفاع روسیه میگوید که دست به کشتار غیر نظامیان در این شهری واقع در اطراف کیف نزده است. نشر عکس ها در شبکه های اجتماعی در رابطه با قتل غیر نظامیان در شهر بوچه واکنش های بین المللی را به میان آورده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مکسر یک شرکت خصوصی آمریکایی اعلان کرد که عکس های ماهواره ای چقوری را به درازی 13 متر در حوالی یک کلیسای اوکراینی نشان می دهد. خبرنگارانی خبرگزاری ریترز که روز شنبه از شهرک بوچه دیدن کردند، جسدهای را در کوچه های آن مشاهده کردند. یکی از گورهای دستجمعی هنوز پوشیده نشده است و جسدها دیده می شوند. اوکراین روز یکشنبه نیروهای روسی را با کشتار دستجمعی در شهرک بوچه در 37 کیلومتر شمال غرب کیف متهم کرد. روسیه اما این اتهام را رد کرد و آن را تحریک آمیز خواند. شرکت خصوصی مکسر که عکس های ماهواره ای از اوکراین تهیه و نشر می کند گفت که نخستین نشانه های کندن چقوری برای یک گوری دست جمعی در کلیسای اندریوی مقدس و سرنخستین روز 10 مرد دیده شده است. این شرکت در بیانیه خود افزود کشفیات اخیر در روز 31 مرد جای این گوری دست جمعی در بخش جنوب غربی نزدیک به کلیسا را نشان می دهد. ریترز می نویسد که به دور مستقل نمی تواند عکس ها را راست آزمایی بکند و مشخص نیست عکس های نشر شده از سوی این شرکت آمریکایی از همان کلیسا گرفته شده باشد که گزارشگران این خبرگزاری روز شنبه از آن بازدید کردند. برخی از ساکنان نزدیکان خود را میان کشته شده ها شناسایی کردند. مشاوری دفتر پرزیدنت اوکراین میگوید احتمال دارد آنها را ارتش روسیه کشته باشد. به اطلاع رئیس شهر بوچه جسد نزدیک 300 ساکن در گوری دست جمعی دفن شده است. در این حال مسکو خواستاری برگزاری نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حادثه بوچه شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه روز یکشنبه گفت روسیه خواستاری برگزاری یک نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با تحریکات ارتش اوکراین و افراطی‌ها در شهر بوچه شده است و افزود هدف رژیم کیف برای ارتکاب جنایت‌های بعدی خود برهم زدن گفتگوهای صلح و بیشتر کردن خشونت‌ها است. کشف گورهای دستجمعی در بوچه واکنش‌های جهانی را در پی داشت و از جمله آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد آن را تکان دهنده خواند و خواستار تحقیقات مستقل درباره آن شد. همچنین آلمان تاکید کرد که روسیه باید بهای جنایت‌های جنگی خود را بپردازد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا نیز گفت که از نظر حکومت جو بایدن نیروهای روسی مرتکب جنایت‌های جنگی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک هفته پس از حبس شدن سید مومین دورانوف، ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان برای زمین دعوای دادگاهی داشت، کارمندان امور داخلی ناحیه پسر او سیف الدین را نیز بازداشت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فرشته مکریم و همسری سید مومین دورانوف روز 4 اپریل به رادیو آزادی گفت بازداشت پسرش روز جمعه صورت گرفت، مقامات سببی آن را شرح ندادند.
بعد انامی قشلوقو دست چی ملیسا سر دادن. ایسن میران اینه که درونی خونه نیومدن. ایمی نگو کدن همی بعد چند وقتی دارم اون بالای قشلاق باید بیا مرا بگیرم اونجا جاشتم یک کپنش پلیسو می کپن بعد دستا قبیدن گفتم برفتنش دیگه با همو هیچ چیشا نفهمیدم ایامین ای خونه من دوفترک اکی نمیسول خریبی همو خونه هم در دوفترک اومدن ایامو قبیدن دوفتر رفتنش
پیشتر نی سیفیدین 27 ساله همراه پدرش بازداش ولی پس از یک روز آزاد گشته بود حبیب جمعزاده سرداری شعبه کار داخلی بلجوان آن وقت گفته بود پسری دورانوف بازداشت نشده است. سید مومین دورانوف مدتی طولانی با حسن ابراهیم زاده معاون سابق رئیس ناحیه و برادر عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان برای 2 هکتار زمین دعوای دادگاهی داشت. بحث دادگاهی آنها از جمله در رادیو آزادی باستاب یافته بود. حالا او برای خرید و فروش زمین بازپرسی می شود. نزدیکانش بازداشت او و فرزندش را انتقام گیری می نامند. نورعلی رجبوف وکیل مدافع دورانوف برای رادیو آزادی گفت با وجود وعده ها تا نتوانست از بازیر حمایش ملاقات کند. بحث سید مومین دورانوف با حسن ابراهیم زاده سالها ادامه داشت و می گفت که حسن ابراهیم زاده می خواد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفر دیگر حسن ابراهیم زاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود ماه دیکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. حالا خانواده دورانوف بازداشت او را قصاصگیری می دانند و اتهام علیه او و پسرش را بافته می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بداند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگوید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودو انتالیا گرند سلم در ترکیه مدال برنزی به دست آورد. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودو با نام انتالیا گرند سلم 2022 که 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنزی به دست آورد. این پهلوان نامدار تاجیک بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عرب به دور چهارک نهایی راه یافت ولی در چهارک فینال از ریچارد سیپچ از مجارستان مغلوب گشت. بعدن تیمور در دوری تسلا بخش اوشنگی کوکاوری آذربایجانی را مغلوب کرد. سپس رحیموف در مبارزه برای مدال برنزی جوزف ترهک را از فرانسه شکست داد. تاجیکستان را در سبقت مردان در انتالیا گرند سلم به غیر از تیمور رحیموف 7 پهلوان دیگری تاجیک مهرزاد صوفیف، ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، کامرانشاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف و ابوبکر اکوبیر نمایندگی کردند. از بین آنها کامرانشاه استوپیریان نتیجه نسبتاً بهتر نشان داد. او در وزن 90 کیلو مقام 7 را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه انتالیا گرند سلم بیش از 500 ورزشگر مردان و زنان از 63 کشور اشتراک داشتند. با ورزشگران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. خبری دیگر، در نخستین دور مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 2 و 3 اپریل برگزار شد 4 بازی دایر گردید. در بازی های دور اول 14 گل زده شد. حساب بزرگ در بازی میان دسته های فیزکندی واسه و استرفشن شهری استرفشن مشاهده گردید. استرفشنی ها به دروازه واسیگی ها 5 گلی به جواب زدند. گل اولین موسم نو را لیگیانری افریقایی دسته استرفشن از کامیرون مبیک سیاباتشو دیودونی در دقیقه 35 از پینالتی یا جریمه 11 متری به ثمر رسانید. بازی میانی دو دسته نوی لیگ عالی ریگر تدزی ترسونزاده و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در بازی دو دسته ولایت سوخت، اسخاته و خوجند فوتبال بازان اسخاته با حساب 1-0 پیروز شدند. در بازی دو دسته ولایت ختلان باشد، فوتبال بازان ختلان باختر با تیم روشن کلوب با حساب 3-1 غالب آمدند. اصلی دین حبیب اللویف سرمربی دسته ختلان باختر بر رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نائل شدند. یکی از عوامل های اساسی اون بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف میل خواهش مقابلت نشان دادند، مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نائل گردیدیم.
بازی های دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان از 8 تا 10 اپریل برگزار می شوند. 8 اپریل اسخاته با فیزکند، 9 اپریل استرافشان با ختلان و 10 اپریل خوجند با روشن ظفرآباد و CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ریگر تدس بازی خواهند کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوز سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده
با پایان خدمت سربازی که روز 9 مرد در مرز تاجیکستان قرغیزستان از تیر مرزبان قرغیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. سنت الله محمودوفی 21 ساله همچنین میبایست 25 مرد به دهه‌اش میآمد تا به دیدار اهل خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختمی سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد.
صبح روز 8 مرد بیگوی زنگ زدیم گفت که دادا جان من با 25 ماه مرد تا در خانه میشم. خیلی همه خیلی قصدی دیگر نصیب روز 10 مرد ساعت 1 رونه زنگ زدن گفتن که کور همه خیلی شدگی در پول تیر خوردگی خیزی بیه. من خیستم اومدم این
سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مرد رو به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسری بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود.
هر فرزند داریم خیلی به همین دل به همین کسبه. خیلی همین خیلی نصیب تغییر اشروان میبینیم همین خیلی.
از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می دارند.
مسئله تثبیت نام رقم 3 با نام شهروند سنت الله محمدوف گذاشته می شود.
سنت الله محمدوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفرا روز 9 مرد کشته شد، روز 12 مرد در جماعت قدرن قیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تا اینو نشان گذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نزاع خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و ده ها نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار با عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمانی میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف
شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرخواتی من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بارا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری، با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و آخرین ایمنی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی قوزمایی نمودم و با حساب 8 بر 0 من رو مغلوب نمودم و با آخری فینالی بر آمدم. وقتی که من با آخری نهایی که بر آمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری من رو نموند که من، یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نماییم که باز پرچم دولت امان رو بلند برداریم.
محترم عبداللهیف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوگی ها یعنی تغییرات وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشور ها میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبو در حساب مثلا دستوی و چه خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدن با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادن، یعنی که ببینید که خوشقدم خسرو یک ورزشگری فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 بنگلوب کرد، یعنی که اکمالدین در واخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیل و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سوم هم محروم شدند، لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سوم را کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکروموف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان کمیته بین المللی اولمپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی اولمپی شد و به بازی های اولمپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال را بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارند و ما سوال می دهند. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی المپیک ما را شناختند همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دانیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکن بر بازی های المپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دهند که کمیته بین المللی المپی شما را شناخت یا که اعتراف شد، آنها نمی دانند که شناختن دیگر است و با بازی های المپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 المپیاد نوبتی برگزار می گردد در شهر پاریس، در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های المپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی های المپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی با طوری که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدن ما میتوانیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های اولیمپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های اولیمپی از طرف کمیته بین المللی اولیمپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتوانیم که امروز سامبو در بازی های اولیمپی شامل است.
اکمالدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیشی کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طولی چندین سال است که مادر دعا میکنه، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دعای مادر رو گرفتیم.
درباره خود، درباره اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ینوری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا اومدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیل مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طولی 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی 2
خوش قدم. در باره خود، در باره اویله خود کمی اطلاع میدهید؟
من 1 ینوری 1993 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در جماعت دیهات محمد الله عبدلایف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتها در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپردن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در کلوبی مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندوری خودم رو به محترم وزیر میرسونم و به صدری ریاست کلوبی مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مندوری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش مینمایم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان یار و دوستان کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلشکی میکنند روی آنها رو بلند برداریم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمتی پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزل علاهیده؟ بله،
منزل علاهیده. بله.
شما چی؟ همین خیلی هم؟ خیر، میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 می شوید، ینور سال آینده امکان دارید که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید؟ خوش قدم، نقشه های شما چگونند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر
در اونجا اشتراک می نمایم و بعدن یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فوریه یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علل خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدن تئوری خودم رو در نقشه خودم رو در چمپیونات جهان یعنی میسنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزگیرد از شما سپاسگزارم. تنسیت و شاد باشید.
سلامت باشید.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم
عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
عزیز و خوش آمدید به برنامه اخبار آزادی شهلو گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 4 اپریل اطرافشان صحبت خواهیم داشت پرونده شویده ماماجون و مادر بلاگری توجیک مقیم آلمان به دادگاه فرستاده شده است با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند کاردوری اوکراینا در تاجیکستان یگانه راهی برون رفت از بحران در اوکراینا را در اخراج نیروهای تجاوزگر روس از خاک این کشور می‌داند. مخومات نویای عبدالرحمن جومی میگویند سربازی که در مرز و حمایه وطن کشته شد نامش را زنده می‌دارند. پدر سنت الله محمدوف گفت یک ماه پس پسرش باید خدمت را تمام می‌کرد.
هر فرزند داریم خیر به همین دل و همین کسب داریم.
تحقیق پرونده شویده ماماجون و مادر بلاگر شیرزاد ماماجونوف به انجام رسیده تفتیشات را در همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهگار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیب نامه مقامات را قبول ندارند. بازداشت شویده ماماجونوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شویده ماماجونوف به سبب برآمدهای تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. تفصیلات را از دوشنبه همکارم مول رجب یوسفی پیشکش میکند.
پرونده شهیده محمدجانوف به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی فرستاده شده است. احتمال می رود بررسی نخستین آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات پرونده معلومات نمی دهند. ولی منبع های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شهیده محمدجانوف در جریان تفتیشات عیب نامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشت. است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمدجانوف 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمدجانوف تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شیرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شهیده محمدجانوف از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شیرزاد یا عبدالرحمن 09 محمدجانوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که شاهده محمدجانوف تا کجا از خدمت حقوق‌شناسان برخوردار است. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به آزاد اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
با برنامه اخباری آزادی را ادامه میدهم. مقامات اوکراین ارتش روسیه را به نسل کشی در شهر بوچا و دیگر شهرهای این کشور متهم کردند. اما وزارت دفاع روسیه میگوید دست به کشتوری غیر نظامیان در این شهر نزده است. نشر اکس ها در شبکه اجتماعی در رابطه با قتل غیر نظامیان در بوچا واکنش های بین المللی را به میان آورده است، ولی مسکو اکس و ویدیو ها را از اینجا همچون اغوا رد میکند. همکارانی ما اسکندر فیروز و نگاره فضلیدین در پس منظر این حوادث با کوردوری اوکراینا در توجکستان ایگر کیزیما صحبت کرده، نخست از او پرسیدند که آینده جنگ و گفتوشونیدی صلح را چگونه میبیند.
فیلن شبه دارم که مذاکرات صلح باعث آتش بس گردد، زیرا دشمن در قلمرو کشوری ماست و بمباران و مشکزنی شهرهای ما همچنان ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین تجاوزگران را از کیف، چرنیگف، خرسون و دیگر شهرها دور راندند، ولی آنها نیروهایشان را به دنباس انتقال داده برای حمله دوباره آمادگی میگیرند. دو روز قبل در روسیه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش آغاز یافت. همکنون نوبت جوانان 17 ساله رسید. تصور کنید اگر آنها را به اوکراین فرستند، آنها را چی انتظار است؟ برایم جالب است که مادران این جوانها در چی باره فکر میکنند؟
سوال دیگر اسکندر فیروز از کوردوری اوکراین وابسته به دورنمای روابط دوشنبه و کیف بود.
در سازمان ملل متحد موضوع اوکراین بررسی می شود. تاجیکستان همیشه با پشتیبانی از استقلال و تمامیت حدود اوکراین رای می دهد. این نقطه مهمترین است. البته مسائل دیگری هستند که تاجیکستان در مرزگیری خود با آنها وابسته است. در روسیه میلیون ها مهاجران کاری تاجیکی هست که خانواده خود را از حساب مبلغ های در روسیه به دست آورده می خورانند. بارها چنین مورد ها شده است که در پی بیانیه های با روسیه هماهنگ نشده بیشتری از این مهاجران دپارتاسیا یا اخراج می شوند. تاجیکستان البته این را نمی خواهد. گذشته از این خطرات از مرزهای جنوبی وجود دارند و هر یک بیانیه بیجا می تواند توازن صلح در منطقه را به هم زند.
І будь-якоє-небудь неосторожне заявлення може нарушити той хрупкий мир, який встановився благодаря нинішньому рівновесію.
Брендагони Азіз, мусуїбай муфасал, бамін зудіго дар вебсайті радіо зуді гзушта мішива. Зимнан дар доумі мудати таджовузі Русія бахокі Україна чандін зодай усіої марказі, кі дарін джанг ширкат карданд, هلوک شدند. ما در برای چند چونین زاده توجکستان که در ولایت خطلان دفن شدند گزارش داده بودیم. اخیران دو نظامی قرغیز رو که در جنگ های اوکراین کشته شدند به خاک سپردند. بعضی شوریهان قرغیز اظهاری نگرانی میکنند که در مراسم دفن این سربازها نظامیان قرغیز اشتراک داشتند و پرچم قرغیزستان برافراخته شده بود. ادامه در گزارشی زرنگیز نوروشاه.
اگمبردی دوربایف در زودگاهش استقلال به خاک سپرده شد. طبق انعنه در قرغیزستان در خانه این نفر فوتیده یورتا گذاشته می شود. جسد سرباز قرغیز را نظامیان روس به خانه اشان آوردند. کسی از نزدیکان دوربایف نخواست با ژورنالیستان صحبت کند. اگمبردی در استقلال تولد و بزرگ شده است. چند سال پیش او با مادرش صاحب شناسنامه روسیه شد و با نریلس کوچ بست. بجز از نظامیان روس در مراسم ویدا با دوربایف سربازان قرغیزستان هم شرکت کردند. ولی ایگمبردی را چون سرباز روس با پرچم روسیه در بالای تابوت دفن کردند. با نقل ساکنان بعدی به خاک سپاریدن جسد طبق قاعده پرچم دولتی روسیه به خانواده سرباز قرغیز داده شد. سرباز دوم رستم ظریف‌الیم به مثل ایگمبردی دوربایف که در اوکراین به هلاکت رسید شهروند روسیه بود. با این وجود در مراسم دفن در قطار نظامیان روس با پرچم روسیه سربازان قرغیز با رمزهای دولتی نیز حضور داشتند. بیشتری کاربران شبکه‌های اجتماعی با دیدن این منظره به غضب آمدند. تا این دم مقامات قرغیزستان بارها اظهار داشته بودند که در رابطه با جنگ در اوکراین موقع بی‌طرفی را انتخاب کردند. ستاد کل قرغیزستان گفت که در این چورابینی ها نظامیان قرغیزستان در اساس مراجعت سفارت روسیه در این کشور طبق ترتیب همکاری ها شرکت داشتند. سیاست شناس امیل جورایف این عمل مقامات را کوتاه‌اندیشانه می‌نمود. به نظر او رهبریت کشور درک نمی‌کند که حضور نظامیان قرغیز و پرچم دولتی در مراسم دفن قرغیزستان را به عملهای روسیه در اوکراین همچون شریک به نمایش می‌گذارد. امیل جورایف این را غیر قابل قبول می‌داند.
این یک مرکه تبلیغاتی است. قبلا رسانه‌های روسی با بعضی مفقهان میخوان نشان بدهند که قرغیزستان از روسیه حمایت میکند، هرچند قرغیزستان به هیچ وجه چنین مفقه را بیان نکرده است. در همین حال نوارها از مراسم دفن با پرچم و نظامیان قرغیزستان سب گرید است که همه این ما را در یک طرف به تجاوز نظامیان روسیه قرار میدهند.
هر دو زاده قرغیزستان در ارتش روسیه طبق شرطنامه خدمت میکردند. مقامات روسیه بعد از مرگ آنها را به اردن جسارت مکافاتانیدند. زادگان دیگری جمهوری های آسیای مرکزی نیز در کنار روسیه در اوکراین میجنگند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان 4 نفر از چنین قربانیان به خاک سپرده شدند. چند نفری دیگر از زادگان این کشورها در صف نیروهای مسلح روسیه هستند و چه تعداد از آنها حالا در منطقه جنگ قرار دارند معلوم نیست.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه سبب برخورد اوتوبوس با 7 ماشین تاکسی در پایتخت را به آن ربط داد که راننده اوتوبوس را سر چمبرک خواب برده است. در این صدمه کسی آسیب ندید، بنابراین راننده اوتوبوس نظر نظرف به جوابگاری ماموری کشیده می شود. صدمه 2 اپریل به معلومات راننده اوتوبوس مسافربری خطسیر 33 از عهده اداره واسطه نقل و برآمده با ماشین های کناری رو برخورد که در نتیجه 7 ماشین سبک رو و اوتوبوس ضرر دیدند. اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. سرباز تاجیکی که ماه گذشته در مرز تاجیکستان از جانب نیروهای قرغیزستان کشته شد، نامش در زادگاهش جاودانی می ماند. مکتبی که سنت الله محمدوف ختم کرده است، به نام این سرباز قسم نظامی در نوی اسفره گذاشته می شود. محمود جان رحمت‌زاده موضوع رو ادامه می دهد.
با پایان خدمت سربازی که روز 9 مرد در مرز تاجیکستان قرغیزستان از تیر مرزبان قرغیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. سنت الله محمودوفی 21 ساله همچنین می بایست 25 مرد به دهه‌اش می آمد تا به دیدار اهل خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نامده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختم سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد.
صبح روز 8 مرد پیگوی زنگ زدیم، گفت که دادا جان من با 25 ماه مرد در خانه میشم. خیامی خلقتی دیگر نصیب روز 10 مرد ساعت 1 رونا زنگ زدن گفتن که کور همی خیلی شدگی در پول تیر خوردگی های بخیزی بیه. من خیستم اومدم های.
سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مرد رو به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسر بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود.
هر فرزند داریم خیلی بهمیدیل و همه همین کس بودیم. خیلی همه خیل نصیب و تغییر از شدوان میبینیم همه خیل.
از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می‌دارند.
مسئله تثبیت نمونه رقم 3 به نام شهروند سنت الله محمدوف گذاشته می‌شود.
سنت الله محمودوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفرا روز 9 مرد کشته شد، روز 12 مرد در جماعت قدرین قیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان تا اینو نشان گذاری نشده است و نامعینی هر سر چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نزاع خونبارترین میان دو همسایه آخر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و ده ها نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
و خبر دیگر، تیمور رحیموف پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی جودو انتالیا گراند سلام 2022 که روز یکشنبه 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیمور که در دوره اول آزاد بود، بعداً بر گریگوری پرایور از ایالات متحده آمریکا و مگومت عمر مگومدوماروف از امارات متحده عرب پیروز شده، به دوره چوریک نهایی روی یافت، ولی در چوریک فینال از ریچارد سپوچ مغلوب شد. پهلوان توجیک در دوره تسلوبخش اوشانگی کوکاوری آذربایجانی را مغلوب نمود. رادگان عزیز، زرمین سونیا هونشی نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را در برنامه های دیگر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما از آن باشد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروزشو خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین میگویند روس‌ها 11 مقامدار محلی را گروگان گرفتند. جانب روسیه این ادعا را هنوز شرح نداده است. ایرینا ویرشچوک یک مقامدار اوکراینی گفت که تا امروز 11 رئیس شهر و ناحیه را در اطراف کیو، ولایت‌های خرسن، خارکوف، زاپاروژ، نیکولایف و دونتسک گروگان گرفتند. ما درباره آنها با کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و همه سازمان های دخلدار خبر داده ایم. ما طلب داریم که آنها آزاد کرده شوند، گفت وی. همزمان او گفت که اولگا سوخنکا رئیس دهه ماتیژن در نزدیکی کیف کشته شده است. از این پیش مقامات اوکراینی گفته بودند که 24 منصبدار اوکراینی در بند روس‌ها هستند. در جنگ بیش از یک ماهه روسیه با اوکراین صدها نفر کشته و میلیون ها نفر به خانه گشتند. سردار قسم طبی بیمارستان حربی گواردیای ملی تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از سوی آژانسی مبارزه با فساد بازداشت شده است. آژانسی مبارزه با فساد روز 4 اپریل خبر داد که محمدی آخونوف از یک شهروند برای ناقابل دانستن به خدمت حربی 25,000 سومانی طلب کرده است. به اطلاع منبع، کارمندان آژانسی در پی یک عملیات در اتاق اولتراصدای بینای شفاخانه حربی او را بعد گرفتن 23,000 سومانی بازداشت کردند. در خبری آژانسی مبارزه ضد فساد، تاریخ بازداشت این افسر گواردیای ملی ذکر نشده است، اما به اطلاع منبع در نسبت محمدی آخونوف بر اساس ماده 32 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده، بعد تحقیق به دادگاه فرستاده شده است. ناعدالتی و نابرابری و وجود عامل های کرپسیونی را زمان دعوت جوانان به ارتش برخی از کارشناسان از عامل های میسوبند که میتواند صف جوانان را که هدف داوطلبانه رفتن به ارتش را دارند کم کند. مقامات مبارزه با فساد بارها از بازداشت برخی از کارمندان کمیساریت های حربی خبر دادند که در عوض گرفتن پاره می خواهند جوانان را از خدمت حربی آزاد نمایند. یک هفته پس از حبس شدن سید مومین دورانوف، ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان برای زمین دعوای دادگاهی داشت، کارمندان امور داخلی ناحیه پسر او سیف الدین را نیز بازداشت کردند. فرشته ماهکریمه همسر سید مومین دورانوف روز 4 اپریل به رجای آزادی گفت بازداشت پسرش روز جمعه صورت گرفت.
چی ملسا سردودان ایسن میران اینه که درون خونه نیومدن امیز لاوی نگو کردن همی بعد چند وقتی دارم و بالای قشلاق بیباید بیا مرا بگیر همجا جاش دمی کپنش.
بحثی دورانوف با حسن ابراهیمزاده سالها دوام داشت و می گفت که حسن ابراهیمزاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفری دیگر، حسن ابراهیمزاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه یکومی مای شهری بیشکک قرقیزستان 4 اپریل باید پرونده مربوط به حوادث ماه اکتبر سال 2020 در آن کشور را بررسی میکرد. پرزیدنت پیشین قرقیزستان الماسبک اوتامبایف را هم به دادگاه احضار کردند. وکیل دفاعی او زمیر جاشوف گفت که شخصی زیر حمایه‌اش را اجبارا به تالاری دادگاه آوردند. پرزیدنت پیشین قرقیزستان به سوال روزنامه‌نگاران پاسخ داد. دلتر اوتامبایف اظهار داشت که وضعیت سلامتیش بد شده است و برای او یاری تعجیلی را دعوت کردند. بررسی پرونده به روز 5 اپریل گذاشته شده است. اوتامبایف را 23 مارت سال روان اجبارا به دادگاه بردند. دادگاه آن روز پرونده حوادث کایتوش را بررسی میکرد. پرزیدنت قزاقستان صادر جابورف اخیراً از دادرس و دادستان‌ها در صفحه فیسبوکیش درخواست کرد که مرافعه‌های الماسبک اوتامبایف باز و با حضور روزنامه‌نگاران برگزار شود. اوتامبایف سال‌های 2017 پرزیدنت قرقیزستان بود و ماه ایونی سال 2020 در دایره پرونده غیر قانونی آزاد کردن محبوس عزیز باتوکایف به 10 سال زندان محکوم شد. پرزیدنت عملکننده سربستان الکساندر ووچیچ در انتخابات رئیس جمهوری آن کشور پیشرفت است. بنابر اطلاع پیشکی به جانبداری از ووچیچ بیشتر از 68% انتخاب کنندگان رای دادند. در انتخابات آن کشور 8 نامزد با هم رقابت میکنند. در انتخابات پارلمانی این کشور که یکجا با انتخابات پرزیدنتی برگزار شد نیز ائتلاف همراه به هر کار قادری می ووچیچ بیشتر از 50% رای ساکنان را صاحب شده است. بعد انتخاب ووچیچ دو مساله عمده را باید حل کند: مناسبت های تنظیم نشده با کوسوا و تحریر های ضد روسیه را که بعد حمله به اوکراین جاری شدند. سربستان یگانه نامزد به مقام عضویت اتحاد اروپا است که از قبول تحریم های ضد روسیه خودداری کرده است. مقامات ترکمنستان تلاش دارند که به روسیه محصولات کشاورزی وارد کنند. در دایره این تلاش ها در ناحیه قراقوم ولایت مری ترکمنستان مقامات با کشاورزان ملاقات و آنها را تبلیغ کردند که پرورش سبزیجات را بیشتر کنند. مقامات ترکمنستان با کشاورزان گفتند حالا فرصت است که محصولاتشان به روسیه صادر کرده شود. به دلیل تحریم های بین الخلقی که بعد حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شده است، در بازارهای روسیه کمچینی محصولات کشاورزی مشاهده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ماه دوم است که جنگ در اوکراین ادامه دارد و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پیوسته درباره این مناقشه خبر می‌دهند و نوارهای وحشتناک و تشویش آور را نمایش می‌دهند. روانشناسان تأثیر این وضع بر روان کودکان را نگران کننده می‌خوانند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استراب شدید، عصبانیت، بی اشتها و بی خواب شدن. روانشناسان هشدار میدن که حمله روسیه به اوکراین میتواند بر روان کودکان تأثیر و پیامدهای ناگوار داشته باشد. ناوابسته به آن که آنها در محل جنگ قرار دارند و یا در یک گوشه دیگری دنیا، مشاهده صحنه های جنگی و تشویش کلانسالان بر روحی آنها آسیب جدی می رسانده است.
ما بیشتر برای کودکان خردسال در تشویشیم، زیرا برای کودکان در سن و سال خرد واقعاً بین آن چیزی که در جایهای دیگری جهان با کودکان دیگر رخ می دهد و وضعی که خودی آنها قرار دارند فرق گذاشتن مشکل است.
روانشناسان تاکید میکنند که ناوابسته به سن و سال کودکان، صحبت با آنها درباره جنگ مهم است.
من فکر میکنم والدان باید دانند که کودکان این معلومات را دریافت میکنند، اما ما باید باوری حاصل کنیم که آیا او به درک این اطلاع میرود؟ اگر معلومات از سوی والدان ناسنجیده و بالاتر از سطح رشد ذهنی کودک باشد، می تواند باعث به تغییر طبع و روح و رفتاری وی شود. کودک می تواند ناراحت و خشمگین شود و اشتها و خوابش هم تغییر کند.
تاتیانا باتلر، شهروندی اوکراین، طی 13 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی می کند. اما والدان و برادران و خواهران او در اوکراین ماندند. از آغاز جنگ در اوکراین او کوشش دارد به سؤال فرزندانش درباره اینکه چرا در اوکراین آدمان را میکشند پاسخ بگوید.
آنها درک کرده نمیتوانند که چرا بیبی و بابایشان در ته خانه پنهان شدند، چرا ما در خبرها خانه های ولنگار شده و ماشین های سوخته را میبینیم. برای من همچون مادر خیلی دردآور است که کودکانی من چنین صحنه ها را میبینند.
این وضعیت به خانواده تاتیانا امکان میدهد که به او کودکان کمک به نیازمندان را آموزند. برای مثال ویتالی پسری 10 ساله تاتیانا در یک رسم جنگ در اوکراین را محکوم کرده با همین تصویر همراه با والدان و برادرش در نمایش اعتراضی در واشنگتن شرکت کرد.
وقتی من در خبرها میبینم که نظامیان روس به آدمان آسایشته حمله میکنند خشمگین میشوم. ما صلح را میخواهیم. جنگ و زورآوری در کار نیست.
نینا دیویس شهروند روسیه هم که در نیوجرسی زندگی دارد درباره جنگ صحبت کردن با پسری 15 سالش را ضرور میداند.
برای من مهم است که بدانم او از این وضع شرم نمی دارد، زیرا نه من و نه او گناهکار نیستیم، نه همه مردم روس بد است.
صحبت و دستگیری مخصوصاً کودکانی که در محل عملیات‌های نظامی قرار دارند مهم است. آنها صحنه‌هایی را می‌بینند که هیچگاه کودکی در دنیا نباید ببیند.
خطر این وضع به حالت روحی و رفتار کودک می‌تواند خیلی بد باشد. ما باید چیکار کنیم؟ داشتن خانواده‌ای که تو را دوست می‌دارند، مهربان و پشتیبان و والدین غمخور که کودک را دستگیری می‌کنند و در برابر همه تغییرات و نامعینی‌ها حالت را تا حد امکان معین و پیشگویی کنند. این بهترین راه حل است.
ولی قبل از همه به تاکید روانشناسان والدان باید به تکرار به خود و فرزندان بگویند که این جنگ ابدی نیست و حتما به پایان میرسد.
در خون جگر همچون حباب است دل ما، در خون جگر همچون حباب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، با تابی تفون شعله رخسار نداریم، از یک نگاهی در کباب است ما، از یک نگاهی گر کباب است دل ما.
تحقیق پرونده شاهده محمد جانوف و مادر بلاگر شهرزاد محمد جانوف به انجام رسیده، تفتیشات او را در همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیبنامه مقامات را رد کردند. بازداشت شاهده محمد جانوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شاهده محمد جانوف به سبب برآمدهای تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. پرونده شاهده محمد جانوف به دادگاه ناحیه اسماعیل سامان فرستاده شده است. احتمال می رود نخستین بررسی آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات عیب نامه معلومات نمی دهند، ولی منبع های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شاهده محمد جانوف در جریان تفتیشات عیب نامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشته است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است، این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمد جان و 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمد جان و تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شهرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده محمد جان و از 5-8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شهرزاد یا عبدالرحمن 09 محمد جانوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که تا کجا شاهده محمد جانوف از خدمت حقوق‌شناسان برخوردار بود. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار بر دیگر اندیشان نامیدند. مقامات